أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق ما بر این بود که اصول اعتقادات رو از اماممون علیه السلام در کربلا بیاموزیم و اون رو در زندگی خودمون، در زندگی روزمره خودمون اون رو لحاظ بکنیم، حاضر بکنیم و با اعتقاد زندگی بکنیم. در این اعتقادات رسیدیم به توحید، دیدیم که توحید این نیست که من بخوام خدا رو اثبات بکنم یا وحدانیت او را اثبات بکنم. او هست و او واحد است و او خود شهادت می دهد، شهد الله انه لا اله الا هو و اولو العلم به من نیاز ندارن. من در زندگی، در باورم، در همه حیثیات وجودیم و زندگیم من باید به این نکته توجه بکنم که خدا فقط الله، رب فقط اوست، اون کسی که روزی میرساند، اون کسی که مرا خلق کرده، اون کسی که مالک یوم الدینه. تمام توجه من در زندگی به خدای متعال باشه، فقط و فقط خدا. و دیشب عرض شد اگر کسی خواست خدا پرستی بکنه و به سوی خدا برود، با خدا دوستی کند، خدا را اطاعت کند، خدا را دوست بدارد، اگر پیش فرض بذاره برای خدا، این آغاز شرکه. عرض کردیم شرک به این نیست که ما دو الله معتقد باشیم. قرآن از مشرکین چنین گزارشی به ما نمیده. قرآن میگه از مشرکین اگر بپرسی چه کسی آسمان و زمین را خلق کرده، به یقین میگویند الله. و وقتی که بپرسی چرا بت میپرستید، میگن ما اینها رو نمیپرستیم، ما نعبدهم نمیپرستیم الا لیقربونا، ما اینا رو برای فقط این میپرستیم که اینها ما رو نزدیک میکنند الالله زلفا، اینها ما رو به خدا نزدیک میکنند. شرک اینجاست، عنایت کنید، شرک اینجاست که انسان چیزی را از قبل خودش قرار بدهد برای رسیدن به خدا، یا آن چیزی را که خدا قرار داده است را اونو از بین ببره. شرک آن است که بیت الله را بیت الله ندانی و جای دیگری را بیت الله بدانی. شرک آن است که کلام الله را کلام الله ندانی و کلام دیگری را به خدا نسبت بدهی. شرک اینه. اگر کسی با این پیش فرض بیاد پیش خدا بگه خدایا من به شرطی میام تو رو دوست میدارم و محبت تو رو میگیرم که کسی دیگر رو قاطی این محبت نکنی، خدا میگه برو پی کارت، من خدا، من هر کاری بخوام میکنم، به تو ربطی نداره. خدای من به شرطی میام به سوی تو که فقط دستور سجده به خودت رو به من بدی. خب این هم حرف شیطانه. مجلسی بودیم، یه نفر بلند شد گفتش این شیعیان مشرکن، چون میرن حرم امام رضا علیه السلام سجده میکنن به امام رضا علیه السلام. من عرض کردم که خب بنده شیعه ام، اینجا نشستم، من تا به حال سجده نکردم، شیعه ای هم ندیدم سجده کنه. تو اگه میخوای بدونی شیعه چیکار میکنه از خودش بپرس. اعتبر رو میبوسه. بعد یه چیزی بهت بگم، اول کسی که سجده بر غیر خدا رو رسم کرد و دستور داد خود خدا بود. گفت اس شدول آدم و پاشم وایساد. کسی که اومد از این مدل توحیدهای امروزی ادا دراره بگه فقط خدا، فقط به تو سجده میکنم نه آدم، خدا گفت رجیمی تو، انکه میلن مرجومین، برو پی کارت، رانده شده ای، چی میگی؟ تو به من میخوای یاد بدی؟ عبادت من از اون راهیه که من میخوام. اون کسانی که آمدن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن لا حکم الا لله، حرف حقه اما یراد و محل باطل. اگر خدای متعال بخواد حکومت، حاکمیت، حکمرانی در عالم مقرر بفرماید، یعنی شما به خدا میگویید خدایا تو وظیفه داری خودت بیای پایین؟ خداست تعیین میکنه حاکم رو. شرک تو این نقطه است، خوب عنایت کنید و بدانید همواره دزد لای جمعیت میگه آقا دزد رو بگیرید، تروریست لای جمعیت میگه تروریست رو باید محکوم کرد. اینو بدونید، این از قدیم انقدر بوده که ضرب المثل شده. امروز اگر به شیعه میگن مشرک، او خودش مشرک است به همین قاعده قرآنی. عنایت کنید این قاعده قرآنی است، عقدی است، روایی است. مطالعه بفرمایید. مشرک اینه کسی که چیزی رو که خدا تعیین کرده اون رو نسبتش رو با خدا قطع کنه و بیاد چیز دیگری رو با خدا نسبت بده. حالا اون میتونه صحابه باشه، میتونه زنان پیغمبر باشه. خدا اینو رقم نزده، پیغمبرم نگفته. پیغمبر در قرآن خدای متعال به پیغمبر میگوید که به مردم بگو، به این زنانت بگو که اگه خودتون رو جمع نکنید خدا یه زنانی میده بهتر از اینها، عابدات، صائحات، قانتات، خیلی بهتر. همچی کلاس نذارید که شما بهترین ها هستید. این خیلی مهمه که آدم از قبل با خدا خط و نشون میکشه برای عبادت. خدا من به شرطی عبادت میکنم که حکمی نگی به من بر بخوره. این مطلب، این شکل به اصطلاح رشد یافتش اینه که ما گفتیم، ولی پناه بر خدا، ممکنه درون ما بعضی از اشکال خلاصه فرعی یا ضعیفش هم جوونه زده باشه. شاید من یه حکمی رو دوست نداشته باشم، شاید یه خانومی از حکمی از احکام الهی رنجیده خاطر شده باشه. او باید مواظبت بکنه، منتظر باشه تا خدای متعال نور اون حکم رو به او عنایت بکنه. بالاخره یکی از امتحانا همینه که آدم حکمی رو از قبل خدای متعال، اون حکمی رو گرفته باشه که نتونه هضمش بکنه. آمد خدمت حضرت گفت روایتی از شما نقل میکنن، روایت خیلی عجیبه. حضرت گفتن منکر که نشدی؟ نپرسیدن روایت چیه، گفتن منکر که نشدی، مواظب باش. اگه چیزی از ما نقل کردند و برای تو سخت بود، گران بود، نتونستی بفهمی و تحمل کنی، اونو رد نکن، کنار بذار، بهش عمل نکن، بهش فتوا نده، کنار بذار تا اهلش بیاد او خواهد فهمید، یا یه روزی شاید تو بفهمی. چرا رد میکنی؟ بگو نمیفهمم. نمیفهمم درسته یکم منو کوچیک میکنه، خب ولی بهتره که آدم خودش کوچیک شه تا اینه که نه من که میفهمم، ولی این روایت مشکل داره. چون اگر کسی گفت این روایت عجیبه نمیشه غلطه، این عبارتون اخرای نمیفهممه دیگه، متوادم روش نمیشه بگه نمیفهمم. به هر تقدیر توحید یعنی من وقتی آمدم به سوی خدای متعال پیش فرض ندارم. یکی از معانی ایمان همینه، ایمان بر وزن افعال متعدیه، یعنی امنیت ایجاد کردن. کسی که ایمان دارد برای اراده خدا، حکم خدا، فرمان خدا در وجود خودش و قلب خودش امنیت ایجاد می کند. مصداق اتم و اکمل اون کسی که در وجود او فرمان خدا بدون هیچ مکس و تردید عمل می شود، اون امام است که شهادت می دهیم در زیارت: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. هر چی خدا گفت و اونی که قرآن میگه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، هر چی خدا گفت ایمان آورد. این همون بندگیه. کسی که بندگی خودشو ابراز میکنه در مقابل مولا قبل از اینکه مولا فرمان بده، داره میگه من تسلیم محضم و یسلمو تسلیما، آمدم تو بگویی من میگم چشم. این میشه توحید. توحید این طرفش عبودیته، توحید این طرفش ایمانه، توحید این طرفش فرمان هیچ کسی به جز خدا. حالا اگه خدا گفت، پیغمبر پیغمبر، امام امام، در هر حیطه‌ای پدر پدر، من فرمان میبرم. این هم برای پدر، مادر، فرزند، اعم از دختر، پسر و نسبت با هم برادر و خواهر و زوجین، زن و شوهر، کاملا هم تو زندگی اجتماعی و خانوادگی خودش حس میکنه کجاهای حکمی که میگن با آدم گران میاد، سنگین میاد. پناه بر خدا که آدم بخواد در مقابل حکمی که شنیده از خودش یه توجیهی، یه چیزی وضع بکنه رو جهالتش. پناه بر خدا رو نفهمیشه. این میشه توحید. دیشب عرض کردیم توحید از یک جانب با امامت مماس است، این اعتقاد با نبوت هم، چون خدای متعال اطاعتش را، محبتش را، حب و بغض را منحصر کرده است در رسول خدا و بعد از او منحصر است در امام علیه السلام. من اطاعکم فقط اطاع الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله. مسیر این طرفیه. قرآن هم همینو میگه، من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی بازی در نیاره بیاد بگه من رسول رو اطاعت نمی کنم، الله را اطاعت می کنم. این تیر و طایفه شیطانه که گفت خدا رو سجده می کنم، به آدم سجده نمی کنم. خدا میگه اطاعت من از قبل اطاعت رسول است، بازی برای من در نیار. این یک جانب تماس توحید است با نبوت و امامت، یعنی تحقق توحید، تحقق توحید به قبول ولایت ولی الله است. یعنی اینجا من آزمایش میشم. از حضرت سوال میکنه خدای متعال مگه خشمگین میشه که رضا و سخط داره؟ خدا که تأثیر نمیگیره. حضرت میفرمایند رضا و سخط خدا ما ایم، خدا ما رو قرار داده. باز اینم مال قرآنه. بزرگواران، دوستان عزیز، جوانان عزیز، قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، قرآن بخوانید. از امام زمان علیه السلام بخواهید نور فهم قرآن را. این کسانی که میان ادعا میکنن با قرآن میگوین که شیعه اعتقاداتش خرابه، دو قدم شما با اونها جلو برید میبینید که اونها از قرآن هیچی بلد نیستن. اینو باور کنید، مکرر تجربه شده. فقط بلد قرآن بخونه یا حفظ بکنه، چهار تا چیزو بلد فقط بگه، فقط همین. مشرف بودیم، وقی داشت به فارسی سخن میگفت، یه عده از مازندران یه کاروانی داشتن زیارت میخوندن، نمیدونم منتخب ادعیه‌ش اون مفاتی بود، گرفت با عصبانیت گفت مشرک مشرک. گفت چی گفتیم مگه ما؟ گفت داریم میگه عبدوک و ابن عبدک و ابن عمتک جا اکم استجیرن بک، یعنی چی؟ عبد که فقط برای خداست. خب اینا چی بگن؟ همجوری مونده بودن. عبادت مال خداست. من به اون گفتم که من نمیخواستم بحث کنم، چون میدونید اینا فقط اونجا قرار داده شدن که حال عبادت رو بگیرن، و الا شما اگه مکرر بدین میبینید یه نوار از اول میذارن تا یه جایی دوباره میذارن از اول تکرار میکنن، هرچی هم بگی فرق نمیکنه. ولی دیدم اینا به هم ریختن. گفتم این عبادتی که شما میگید تو عربی که این نیست، چون افغانی بود. گفتم تو عربی اینطوری نیست. عبدا یعنی این، عبد یعنی این، به برده میگن، به این میگن، به این میگن. مثالای مختلف عربی زدن. بعد گفت آره آره من با تو مشکل ندارم، خواست ما رو ساکت کنه، به ما مثلا یه امتیازی بده. گفت اما شما در ترجمهش ببینین چی نوشتید. نوشتید بنده تو، بنده تو هم. گفتم ببخشید عربیشو که خراب کردی، فارسیشو تو دیگه نظر نده، فارسی رو من باید بگم، تو که نمیفهمی. خیلی عصبانی شده بودم. گفتم ما صبح تا شب به هم دیگه میگیم سلام، نوکرتم، غلامتم، چاکرتم، بندتم. البته خوب نیزادم این الفاظو به کار ببره. گفتم تو فارسی اینطوری چی داری میگی شما؟ بعد گفت آره آره هیچ چی نگفت. تموم شد، بس تموم شد و زیارت خوندن. ما رفتیم فردا اومدیم دوباره همین نوارو گذاشته. من از فقط از کنار یه نگاهی بهش کردم چپ شد. چیکار کنه آدم؟ چیکار کنه؟ اما اگه شما قرآن بخوانید میفهمید او که داره برای شما حرف میزنه، اون چهار تا کلمه بلده با چهار تا آیه، شما فکر میکنید به همه قرآن مسلطه، هیچ چی نمیدونه. من وقتی که با یکی از اینها اومدم شروع کنم به گفتگو، گفتم من به شرطی با تو سخن میگویم که فقط از قرآن بخوانی. تموم شد، نفسش بند اومد، دو تا آیه خوندیم موند. تو میخوای قرآن امام زمان علیه السلام برداری به تو سر من بزنی؟ بله من باید خجالت بکشم که دورم از امامم، دورم از امامم. به هر تقدیر جانب دیگر توحید که با امامت در تماس است، نکته ایست که امشب توفیق داشته باشیم انشاءالله بهش اشاره بکنیم. نکته خیلی مهم و ظریفیه، خیلی ظریف. امام علیه السلام در زندگی جز خدا نمی بیند، جز خدا نمی خواهد، جز اطاعت پیغمبر و اتباع سنت او و عمل به حکم او چیز دیگری توی زندگیش نمی بینه. هیچ. مولا الموحدین ائمه علیهم السلام مصادیق اتم و اکمل و بلا نظیر توحیدند. در مقام بیان ببینید ائمه هدا علیهم السلام اونجایی که میخوان از توحید بگن، امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، ائمه هدا علیهم السلام در جاهای دیگه ببینید چه فرمودن. نظیرش کسی نمیتونه بگه. نگمان کنید نظیرش از نظر بلاغت و فصاحت، نه، از نظر معانی. این همه فیلسوف آمده از اول تا حالا، این همه آمده، یه جمله اگه تونستن بگن که کپی نباشه ها. بلبداه امیرالمؤمنین علیه السلام میخواد مردم رو به جنگ ترغیب کنه، یه قسمت راجع به توحید میگه آدم متحیر میمونه. مقام دیگری که شما در ائمه علیهم السلام توحید رو میبینید، ادعیه ائمه علیهم السلامه. آدم دعا رو میخونه تازه میفهمه توحید یعنی چی. بزرگواران، توحید رو تو کلاس درس نمیشه چشید. توحید رو موقع خوندن دعای کمیل و ابو حمزه و مشلول و این دعاها میشه وجدان کرد، نه اینکه تو هیچ کلاسی نمیتوان. چرا؟ اما کلاسی که وقتی همونجا بلند شدی اومدی بیرون، خدا ترس شده باشی، تقوای از خدا در تو بیشتر شده باشه، نه اینکه همون آدمی که رفتم همون آدم اومدم بیرون، به درد نمیخوره. توحید در زندگی اهل بیت علیهم السلام بوده. انحصار توجه و فرمانبری نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله در این خاندان بوده. اما یه نکته ای که این از یک نظر و در یک بود منحصر است در ائمه هدا علیهم السلام 14 معصوم، این نکته است. من اگر بخوام توحید ببرزم، خب میرم بر سر سجاده مینشینم، به عیال محترم میگم این بچه رو جمع کن، سر صدا نباشه، تلویزیون صداش زیاد نباشه، میخوام نمازی بخونم، دعایی بخونم، یه گوشه دنجی فلان، درسته دیگه، حواسمون پرت میشه. شب قدر خودتو آماده کردی، از غذا میزنه شب قدر، خانواده یه کاری دارن، نمیدونم اون یه چیزی میگه، بچه گریه میکنه، مشکل بر او پیش میاد، شما همش ابراز ناراحتی میکنید. شب قدر ما به جای اینکه مناجات کنیم و دعا کنیم و استغفار، کلی عمل گذاشته بودیم برای شب قدر، مجبور میبریم درمونگاه و دنبال دارو برای این باشیم و اونم زنگ زده اینجوری شده و چه شب قدریشون. ما اگه بخوام توحید ورزی بکنیم، ما اگه بخوام با خدای متعال راز و نیاز کنیم، به خدای متعال خیره بشیم و فقط و فقط خدا رو ببینیم و توجه بکنیم، ما اینطوری هستیم. باید دور و برمون ساکت، سر صدای نباشه. اما امام علیه السلام این گونه نیست. قرار شد در توحید ما خدا رو ببینیم و از او مدد بگیریم، همون خدایی که گفتیم، خدایی که خداییان دارد، کعبه دارد، وجه الله، ید الله، اینا رو فراموش نمی کنیم. یعنی تعبیر رو شما ازش افراط برداشت نکنید. قرار من از خدا فقط چیزی بخوام، قرار خدا رو خالصانه صدا بزنم. کی این اتفاق می افته؟ قرآن کریم می فرماید موقعی که مضطر می شی. فإذا ركبوا في الفلك، بچت سرفه میکنه میگه خب حالا الان قطع میشه، سرفه زیاد شد، میگه چرا آبی رفته تو گلوش، یه چیزی دو سه روز طول کشید دکتر میبری، یه ماه شد علاج نشد، دنبال یه متخصص ویژه میگردی، نشد بریم خارج، نشد میری پیش امام رضا، این کارش بکنید دیگه، بریدم. کی خدا رو خالصانه صدا میزنی؟ موقعی که از همه جا منقطع بشی، از همه جا منقطع بشی، هیچ جا دیگه راهی نداشته باشی. اتفاقی که در کربلا افتاد این بود که ما میبینیم سید الشهدا علیه السلامی که جز خدا کسی را ندارد، کار او به نقطه‌ای میرسد که ما هم میبینیم جز خدا کسی را ندارد. امام حسین علیه السلام که نگفت که شما اصحاب من هستین، من تکیه به شما میکنم، تا شما هستین دل من گرمه، اینا که نبود که. یکی یکی اینا رو از دست میده حضرت. یه امام حسین علیه السلام میمونه تو این عالم، احدقو که من کل الجهاد، یه نفر شما فرض کنید دورش جمعیت حلقه زدن که بکشنش، همه آماده، یکی تیر رو آماده کرده در کمان، یکی سنگ ها رو در دامن جمع کرده، یکی نیزه به دستشه، منتظره. این صحنه اون صحنه ایست که شما می توانید سید الشهدا علیه السلام را در مقام توحید ببینید، نه اینکه سید الشهدا علیه السلام اینجا فقط موحد بوده، تو اینجا بهتر می بینی، اینجا بهتر میبینی، هیچ کسو نداره، بلا معینن ولا ناصر، هیچ کسو نداره. یک نفره تو این موقعیت، یک نفره که اینجور میتونه عمل کنه، که دشمن میگه ندیدیم کسی را که این همه از اهل او کشته باشند، ولی ثابت قدم و پا بر جاتر از حسین خدا رو صدا میزنه، از خدا میگه، خدا رو شاهد میگیره. اما همه قضیه به اینجا تموم نمیشه. درسته شما وقتی که مقتل میخوانید میبینید سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده، داره با خدای خودش حرف میزنه، درسته شما میبینید وقتی که حضرت میره میدان خدا رو شاهد میگیره، خدا رو در مقابل اونها شاهد میگیره و از خدا میگه. این که میگیم خدا حواستون باشه، نکته رو گفتیم، ما نمیخوایم خدای نکرده افراط بکنیم. در بسیاری از کتب آمده که چون اصحاب و برادران و نزدیکان و فرزند حسین علیه السلام کشته شدند، آن حضرت به راست و چپ خود نظر فرمود، احدی از اصحاب و یاران خود را ندید، تنهای تنها سر به آسمان بلند نمود، اللهم انک ترا ما یصنع به ولد نبیک. توحید و نبوت و امامت. ای خدا تو میبینی که دو پسر پیغمبرت دارن چی کار میکنن. این خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف بزرگیه که آدم توی اضطرار و مشکل بفهمه که خدا میبینه. خدا میبینه. خدا یا تو میبینی. چون تو میبینی برای ما آسان میشه. حالا ببینید چه آسونی. آنگاه ندا برآورد، هل من راه من یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر الذریه الاطهار، هل من مجیر لابناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول. یه نفر هست به داد این حرم برسه، به داد فرزندان پیغمبر برسه. هل من موحدن، یک یک تا پرستی وجود دارد که یخاف الله فینا، آنچه که بر ما میگذرد اون بترسونه، او رو بترسه از خدا در این. هل من مقیسن یرجو الله فی اغاثتنا، کسی نیست برای خدا، بر رضایت خدا بیاد به ما یاری بده، اغاثه ما رو جواب بده. فرتفعت اصوات النساء بالعویل، زنان اهل حرم صدا به واویلا بلند می کنن، ناله می کنن. خب علامه مجلسی نقل میکنه، حضرت چندین بار میدان میرن، بر میگردن، وداع میکنن. چرا این کارو میکنن؟ اون نکته ای که عرض کردم امشب میخوام بگیم در باب توحید و امامت، اینجا میخوام بگیم. سید الشهدا علیه السلام یا ابا عبدالله، ببخشین از این تعابیر سبک و بچگانه من، امام حسین علیه السلام در کربلا گفتیم همه حواس او، توجه او، همه وجود او به سوی خدا بود دیگه، نه؟ اما فرق امام اینه، امام در عین اینکه در هر لحظه، در هر لحظه، در هر لحظه ولی الله هست و به خدا توجه دارد، اما در همون حیث در هر لحظه توجه دارد به کسانی که به او سپرده شده اند و به او پناه آورده اند. اینو دقت کنید، اینو دقت کنیم. آیه قرآن اینو بیان میکنه، وقتش امشب نیست. آیه ولایت اینو بیان میکنه، میگه امام آن کسی است که هر لحظه، هر لحظه توجه به خدا دارد و هر لحظه توجه به رعیت دارد. اقامه صلات او دائمی است، ایتاء زکات او هنگام رکوع هم دائمی است و هیچ کدوم از اینها از شأن دیگه او رو غافل نمیکنه. حالا جای بحثش اینجا نیست. خب امام حسین علیه السلام وقتی حمله میکنه به لشکر، شما فکر میکنید حواس امام حسین کجاست؟ به حرمه. اینا سپرده شدن دست او، اینا حرم پیغمبرن، اینا امانتهای الهیان. آیون تو اون بیابان یه عده ای اومدن به امام حسین پناه آوردن، مردانشون که رفتن، زنانشون موندن، امام حسین مونده و جهاد و دشمن و حفظ حرم، کسی رو نداره حضرت. بار دیگر اهل بیت رسالت و زنان خاندان عصمت و طهارت را وداع نمود. امر فرمود، این دفعه دیگه حضرت یه چیز دیگه ای گفتن، امر فرمود چادر بر سر کنند و لباس اسیری بپوشند. استعدوا للبلاء، آماده بشین دیگه، از این به بعدش کربلا، کرب و بلا مال شماست. تا اینجاش ان الله شاء ان یراک قتیل است، الان و یراهن سبایا. استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم وحاميكم، آماده بلا بشید، بدونید خدا، خداست که شما رو حفظ میکنه و خداست که از شما حمایت میکنه. بعد فرمودن فلا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، یه وقت یه چیزی نگین، به زبان نیاورید که قدر شما، منزلت شما بیاد پایین. حالا ببین امام حسین علیه السلام، و حالا تو معرکه ببین، تنها حضرت وسط معرکه، میخوام توحید رو ببینید، ببینید توحید امام و اینکه توحید رو در امام ببینید، ببینید چگونه است. امام زمان علیه السلام می‌فرمایند قد عجبت من صبرک ملائکه السماوات، ملائکه آسمان از صبر تو در شگفتند. فاحدقوا بک من کل الجهات، هر طرف رو نگاه می‌کنی می‌بینی دارن به طرف تو میان. امام حسین علیه السلام شب عاشورا رفتن یه جوری مرتب کردن زمینه رو که وقتی می جنگن پشتشون به اهل حرم باشه، دیگه از اونور کسی نتونه به خیام متعرض بشه. یا ابا عبدالله، شما که بالاخره شهید میشین، همه چی تموم میشه. نه، تا من هستم باید این گونه باشم، تا من هستم باید حفاظت کنم. فاحدقوا بک من کل الجهات و افخنو کبل جراح، هر کسی هر زخمی به تو میزد زخم کاری میزد، یعنی با همه وجود شمشیر رو تو فرود می آورد. و حالو بینک و بین الرواح، بین تو اهل حرم جدایی انداختن. ولم یبغلک ناصرون و انت محتسبون صابرون تذب عن نسبتک و اولادک، هیچ یاوری برای تو نموند و تو صابر و محتسب بودی و همواره در حمایت از زنان و اولادت بودی، حمایت از اهل حرم. حتی نکسو که ان جوادک، تا اینکه تو را از اسبت به زمین زده. فاویت الی الارض جریحا تتعوک الخیول به حوافرها، تا اینکه مجروح پاره پاره نقش زمین شدی. اینجا بود که اسب ها از روی تو رفتن. و تعلوکت تقات و به بواتر ها، هر کس هم رد می شد یه شمشیری می زد. قد رشح للموت جبینک، پیشانی تو برای مرگ عرق کرده بود. وقت تلفت بل انقباض و الانبساط شمالو که و یمینوک، هی به خودت میپیچیدی، هی باز میشدی، بسته میشدی، خودتو جمع میکرد. آیون کسی که به امام زمان پناه میبره، کسی که به امام حسین پناه میبره، بفهمید قرآن چی میگه. هر کی به کهف پناه ببره، فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، اصحاب کهف تو غار، تو اون کهف حسین که بودن، خدای متعال اینا رو تر و خوش میکرد، این ور اون ور میگرد، بدنشون از بین نره، آفتاب نخوره. این هم امام شماست داره این ور اون ور میشه توی صحرای کربلا. و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک تدیر و طرفن خفیین الى رحلک و بیتک، تو تمام این حالت با زیر چشم خیامو هی نگاه میکرد نکنه بلایی سرمونه. وقت شغلت به نفس کن ولدک و احالیک، اما اون چه که بر سر تو داشت میامد اصلا نمیذاش، فرصتی به تو نمیداد که بتونی به طرف اهل حرم بری و کاری انجام بدی. خب ببینید امامه تو اون آخرین لحظه، شمر ملعون میگه رفتم تو گودی قتلگاه، خواستم کارو تمام بکنم، دیدم لبهای مبارک حضرت داره حرکت میکنه، گفتم حتما داره منو نفرین میکنه. امامتونو بشناسید، امام خدایا ببخش از این تعابیر، امام موحدتون رو که تو گودی قتلگاه میگه لا معبود سواک، جز خدا نمیخواند، جز خدا نمیبیند، جز خدا نمیخواهد، داره میبینه آیا اون بلایی که خدا خواسته، اون امتحانی که خواسته، آیا میتواند از عهده براید یا نه. این تعبیر از منه. تو تمام اون حالات، حالا دقت کنید، شمر میگه دیدم لبهای امام حسین تکون میخوره، یقین کردم او را که او نفرین میکند، چون سر خود را نزدیک بردم شنیدم که میفرماید الهی شیعتی و محبی. من حواسم به اینا هست، هم اهل حرمو دارم میپام، هم اینا رو میپام. خدایا من به عهد خود وفا کردم، تو نیز به عهد خود وفا کن، گناهکاران امت جد مرا ببخش، میدانم که در عهد تو خلافی نیست. ابن شهرآشوب از امام باقر علیه السلام نقل میکند که 320 چند نشست نیزه و برش شمشیر و جای تیر در بدن آن جناب یافت شد. روایت شده همه این زخم ها در قسمت جلوی بدنش بود، چون او مانند پدرش پشت به جنگ نمی کرد. کسی که با مرگ، به مرگ مشتاقه، زخم ها اینجای سینش برداشته میشه، همون جایی که پیغمبر بوسیده، همون جایی که پیغمبر بوسیده. حضرت بر آنان و آنها بر آن جناب حمله می کردن و در این حال حضرت از آنان جرعه آبی می خواست، ولی سودی نداشت، ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت که سنگی آمد و به پیشانیش خورد. دامنش برگرفت تا خون از پیشانی پاک کند، اما یه تیر سه شعبه هنوز مونده. به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین آمد و بر قلب او نشست. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. حضرت به گونه راست با صورت به زمین افتاد، با صورت به زمین افتاد. دست خود را از خون پر کرد، به آسمان پاشید، کف دیگری گرفت، به سر و رویش مالید، فرمود با خضاب خون خود جدم را دیدار خواهم کرد و میگویم یا رسول الله، فلانی و فلانی مرا کشتند. دیگر برای حسین یارای جنگ نماند، پس ایستاد. هر کس از دشمن که می آمد باز می گشت، نمی خواست خدا را ملاقات کند و دامنش به خون حسین آلوده باشد، تا اینکه مردی از قبیله کنده آمد. نخست به حسین ناسزا گفت، با شمشیر آنچنان بر سر نازنینش زد که کلاه حضرت را برید، شمشیر بر سر نشست و کلاه پر از خون شد. امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه افتاده، هیچ کس جرأت نمی کنه بره جلو، هیچ کس، همه دارن نگاه می کنن. گفتم خدمتتون، یکی گفت کار حضرت تمام شد، یکی گفت نه، اون گفت میخوام امتحانش کنی ببینیم هنوز جان در بدن داره یا نه. به یکی از این ملعونا گفتن تو کربلا هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره یه جا خیلی دلم سوخت. اون جایی بود که ما به طرف خیام حمله کردیم، دیدم امام حسین صورت بلند میگفت خون از حلقه های زره او میچکید، یه نگاهی کرد دوباره افتاد. خانم های مجلس یه لحظه برین تو حرم، برین تو خیمه، اونجا مراقبت کنید. یه جمله میخوام بخونم. امام زمان علیه السلام فرمود خب چی شد؟ بالاخره کسی تونست کارو حل کنه یا نه؟ ملعون رفت پایین، آمد بیرون، لرزید. گفتن چرا میلرزی؟ گفت رفتم رسول خدا رو دیدم. چشمان حضرت که باز شد رسول خدا رو دیدم. اون یکی گفت امیرالمؤمنین، اما به اینجا میرسه زیارت و شمر جالسون علی صدره. قربونت برم به اینجا رسید کار. و مول اون سیفه و الانرک، شمشی رو گذاشته کو گودی گلود. قابضون علی شیب کم یدک، به یده با دستش فقط سکرده هاستون، هیچ صدایی نمیاد، عالم آرومه، ولی شمشیر نمیبره. چون بی بی زینب گفت برادر صاحب کن، نرو. یه وصیت مادرم گفت، اینجا ببوسم، اینجا رو نمیتونی ببری، شمر لگد میزنه. امام حسین رو برمیدن. لعنتت کنه شم، از گودی قتلگاه اومده بیرون، داره میلرزه. ملعون، خب کاری که میخواستی کردی، چرا میلرزی؟ میگو یه صدای ظریف عزیز مادر.